بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 44 سطر 16. ثم المقدار یفارق هذین الصنفین فیما یشترکان فیه از ذهن و یقبل المقدار علی انه مجرد. بحث این داشتیم که بعض علوم که به نظر میرسه با طبیعی، یعنی با علم طبیعی ارتباط دارن، ارتباطشون چگونه است. هفت تا علم مطرح کردیم و با علم طبیعی سنجیدیم، ولی به اختصار مطلب رو بیان کردیم. بعد که وارد تفصیل شدیم، ابتدا هیئت رو، علم هیئت رو با علم طبیعی سنجیدیم و بعد علم حساب رو و بعد علم هندسه رو، یعنی بحث در مقادیر رو. و در همین بحث سوم باقی مونده بودیم که میخوام الان ادامهش بدیم. الان بحث ما در این است که بین مقدار که موضوع علم هندسه است و جسم طبیعی، یعنی جسمی که صورت نوعیه یا عوارض رو گرفته، چه رابطه است بین مقدار و جسم طبیعی، یا بین مقدار و صورتی که در جسم طبیعی هست، بین این دو چه رابطه است؟ گفتیم که بینشون مابل اشتراک وجود داره، مابل امتیاز هم وجود داره. مابل اشتراک اینه که هم صورت طبیعی که در جسم وجود دارد قائم به مقدار، قائم به ماده است، و هم مقدار قائم به ماده است. از جهت قیام به ماده اشتراک دارند. و از سه جهت با هم فرق دارند. اون سه جهت رو از طرف صور گفتیم، اما از طرف مقدار باقی موند. در باره صور گفتیم دو قسم دارند. هر کدوم از دو قسم رو جدا مطرح کردیم و بعد یه مابل اشتراکی بین این دو قسم گفتیم. حالا قراره که مقدار رو یک بار با این مابل اشتراک بسنجیم، یک بار با قسم اول از صور، یک بار با قسم دوم از صور، و امتیاز رو بیان کنیم که میشه سه تا امتیاز. یک امتیاز مقدار است با مابل اشتراک بین دو قسم صورت، یک امتیاز مقدار است با قسم اول از صورت، یک امتیاز مقدار است با قسم دوم از صورت. قسم اول از صورت عبارت بود از صورتی که ماده خاص میطلبید، در هر ماده وارد نمیشد، مثل صورت انسان، فقط در بدن انسان وارد میشون، به هر ماده تعلق نمی گرفت. یا مثل صورت ما که بر ماده حجر، در حینی که اون ماده حجریت داشت وارد نمیشون، اختصاص داشت به یک ماده دیگری. این قسم اول بود که صورتیست مختص به ماده معینه، نه صورتیست در ماده، صورتیست در ماده معینه، قید معین هم لازمه. قسم دوم صورتی بود که ذهن اجازه میداد در هر ماده حلول کند، ولی عقل و قیاس اجازه نمیدادن که در هر ماده حلول کنه، میگفتن احتیاج به ماده معینی داره. اینم هم مثل همون صورت قبل بود، صورت قبل احتیاج به ماده معینه داشت، اینم احتیاج به ماده معینه داره. اما صورت قبل مطلقا احتیاج معاده معینه داشت. این صورت به حکم عقل و حکم قیاس احتیاج معاده معین داره، ولی به حکم ذهن احتیاج معاده معینه نداره. یعنی مراتب پایین ذهن اجازه میدن که این صورت در ماده هر ماده شد حلول کنه. مثال زدیم برای این صورت به سواد و بیاض، که ذهن اجازه میده سواد و بیاض بر هر ماده وارد شوند، ولی عقل و نظر یعنی قیاس گفتند اگر مراد از سواد و بیاض تسبق باشه تو هر ماده وارد میشه، اما اگر تلون باشه در ماده مستعد وارد میشه. مثلا رنگی که میخوام رو دیوار بریزیم یا به پارچه بزنیم، این سواد مثلا یا بیاض به معنی تسبق. اما رنگی که بر پوست یک انسان وارد میشه و انسان رو سفید پوست یا سیاه پوست میکنه، بیاض و سواد به معنی تلونه. این بیاض و سواد بر هر ماده وارد نمیشه، بر ماده مستعد وارد میشه. ماده‌ای که مستعد سواد اسودش میکنه، ماده‌ای که مستعد بیاض ابیازش میکنه، که اینو گفته شد. این دو تا صورت بیان شدن که صورت اول احتیاج به ماده معینه داشت، صورت دوم رو ذهن میگفت احتیاج به مطلق ماده دارد، احتیاج به ماده معینه نداره، ولی عقل و نظر یعنی قیاس میگفتن احتیاج به ماده معینه داره. بعد بین این دو تا صورت ما ماویل اشتراک گرفتیم. گفتیم ماویل اشتراک هر دو این است که موضوع دارند، ماده دارند، یا به تعبیر جامع محل دارند. اونی که عرض محل داره، اونم که صورت محل داره. تا اینجا ولی محلش رو دیگه نگفتیم معین یا نه، گفتیم محل داره. این سه تا بحث در مورد صورت بود که صورت مربوط به علم طبیعی بود، چون علم طبیعی موضوعش جسمه و جسم هم دارای صورته. حالا چه صورت نوعیه بگیرید چه صورت عرضیه بگیرید، در یه جا ما صورت عرضیه رو مطرح کردیم، در یه قسم صورت نوعیه رو مطرح کردیم. در قسم اول صورت نوعیه گفته شد، صورت ما و صورت انسان. در قسم دوم صورت عرضیه گفته شد، سواد و بیاض. و گفتیم اطلاق صورت هم بر عرض جایزه هم بر جوهر جایزه، همونطور که اطلاق هیئت بر هر دو جایزه، که قبلا این کار رو کرده بودیم و تعمیم داده بودیم. حالا میخوام از طرف مقدار فرق بذاریم. مقدار با ما به اشتراک این دو صورت چه فرق داره؟ مقدار با صورت اول چه فرق داره؟ مقدار با صورت دوم چه فرق داره؟ این سه مطلب میخوام بیان کنیم تا ما به امتیاز مقدار و اون متعلقات بالماده روشن شود. متعلقات بالماده رو در جلسه قبل گفتیم، یعنی مختصات بالماده که عبارت از همین صور بودن، چه صور جوهری چه صور عرضی. میخوام فرق بذاریم بین مقدار و مختصات بالماده. سه تا فرق میخوام بذاریم. خب حالا یکی یکی حساب میکنیم. ابتدا مقدار رو با ما به اشتراک اون دو صورت میسنجیم. ما به اشتراک اون دو صورت این بود که احتیاج به محل دارن، ماده لازم دارن. حالا تعبیر به ماده می کردیم یا تعبیر به محل می کردیم دیگه مهم نبود. اما مقدار، مقدار را ذهن تصور می کند در حالی که مجرد از ماده است. اون دو قسم صورت رو مجرد از ماده تصور نمی کرد. یکیش رو می گفت محتاج به ماده معین است، یکی رو میگه محتاج به ماده است. نمیگه محتاج به ماده معین است. عقل و نظر میگفتن محتاج به ماده معین است، ذهن نمیگفت. ذهن اولی رو میگه محتاج به ماده معین است، دومی رو میگه محتاج به ماده است، غیر معین نمیگفت. اما درباره مقدار ذهن میگه اصلا محتاج به ماده نیست، نه معینه نه مطلقه. ذهن میتواند مقدار رو بدون ماده تصور کند. بعد دلیل میاره برای اینکه ذهن بدون ماده تصور میکنه، دلیل میاره که ما ذهن رو با دلائلی قانع میکنیم که مقدار لا یوجد الا فی ماده. دلیل برش میاریم تا قانعش میکنیم. معلوم میشه بدون دلیل او اجازه میده که مقدار بدون ماده باشه. اثبات میکنیم که مقدار همراه ماده است. یعنی ملازمه بین ماده و صورت جسمیه در الهیات اثبات میشه. وجهی نیست. ذهن قبول نمیکنه که احتیاج داشته باشه مگر با دلیل بهش بفهمونیم. و ما در باب الهیات دلیل میاریم بر تلازم ماده و صورت. صورت یعنی صورت جسمیه، یعنی مقدار. این بدون ماده، ذهن اینو بدون ماده قبول میکنه که ما ناچاریم برای اثبات تلازم دلیل قائم کنیم. اگر ذهن مقدار رو بی ماده تصور نمیکرد، ما احتیاج به دلیل نداشتیم. میگفتیم که تلازم بین ماده و صورت هست، هر کس هم قبول نداشت، میگفتیم به ذهنت مراجعه کن. در حالی که این کار نمی کنیم، استدلال می کنیم. پس معلوم میشه ذهن میتونه قبول کنه که مقدار بدون ماده باشد. نه بدون ماده معینه، حتی بدون ماده هم. و این فارق بین مقدار است و اون مابل اشتراکی که گفتیم. تا اینجا روشن. این فرق بین مقدار و مابل اشتراک بود که من تیکه تیکه بخونم و تطبیق کنم. صفحه 44 این سطر 16 هم ثم المقدار یفارق هذین صنفین، این دو صنف، یعنی این دو صنف از صورت رو که قسم اول ماده معینه می طلبید، قسم دوم رو ذهن می گوه ماده معینه لازم نداره، به ماده مطلقه اکتفا می کنه، ولی نظر و عقل می گفتن احتیاج ماده معینه داره. مقدار با این دو صنف مفارقت دارد، اما فیما یشترکان فیه، در آنچه که این دو صنف درش مشترکند. یعنی در مقابل اشتراک این دو صنف اگر توجه کنید میبینید با مقدار فرق داره. مقدار با مقابل اشتراک این دو صنف فرق داره، زیرا مقابل اشتراک این دو صنف این بود که احتیاج به ماده دارند، در حالی که ذهن قبول میکند مقدار رو علی انه مجرد. مقدار رو قبول میکنه به این صورت که مجرد از ماده باشه، یعنی ذهن تصور میکنه مقدار رو بدون ماده. در تعریف مقدار ماده رو اخذ نمیکنه. این معنیش اینه که بدون ماده تصورش میکنه. دلیل بر این که ذهن میتواند یا قبول میکند مقدار رو علی انه مجرد دلیل اینه، کیف لا یقبله، چگونه این ماده این مقدار مجرد را ذهن قبول نکند، در حالی که هو این ذهن احتیاج دارد به این که استقصاء در بحث کند، یعنی بحث کامل مطرح کند تا براش کشف شود که مقدار لا یوجد الا فی ماده. یعنی باید استدلال کنه، باید بحث کامل کنه تا ثابت شود که مقدار لا یوجد الا فی ماده، یعنی مقدار ماده رو لازم داره. بحث در تلازم ماده و صورت که در الهیات مطرح میشه برای اثبات همین مطلبه که مقدار بدون ماده نمیشه. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی اینه که مقدار با قسم اول از دو قسم صورت چه فرقی دارد. در اول که گفتیم بین متعلقات بالماده و مقادیر مابل اشتراک است، مابل اشتراک رو گفتیم این که متعلقات بالماده و مقادیر هر دو از معانی هستن که قائم بالماده اند، قائم فی‌الماده اند. اونجا شاید توضیح دادم، یادم نیست، جلسه گذشته بود دیگه، اول بحث جلسه گذشته بود، توضیح دادم که در خارج فی‌الماده اند، بدون ماده یافت نمی‌شوند. اینطور توضیح دادم. الان میگیم ذهن اونها بدون ماده میتونه تصور کنه، بس فرق میکنه. وقتی در مقابل اشتراک گفتیم مقدار بدون ماده نیست، یعنی خارج هم بدون ماده نیست. در این مقابل امتیاز که الان داریم ادعا میکنیم ذهن میتواند مقدار رو بدون ماده تصور کنه، یعنی حدن مقدار همراه ماده نیست. حدن یعنی در تعریف، در تعریف که کار ذهنه، مقدار لازم نیست همراه با ماده بشه. یعنی شما میتونید در ذهنتون مقدار رو تصور کنید، تعریف مقدار رو در ذهنتون بیارید، در حالی که ماده رو برای مقدار لازم نمیدونید و در تعریف مقدار ماده رو نمیارید. اما در خارج مقدار از معانی است که باید در ماده باشه. ما به اشتراکی که در شاید مثلا 15 خط قبل توضیح دادیم مربوط به خارج بود، که هم مختصات به ماده هم مقادیر هر دو احتیاج به ماده دارن، یعنی خارجان احتیاج به ماده دارن. الان که میگیم این سولر احتیاج به ماده دارن و مقدار احتیاج به ماده نداره، ذهنن مرادونه نه خارجان. قسم اول عرض نبود، صورت نوعی بود. قسم اول صورت نوعی بود، قسم دوم عرض بود. بله قسم دوم عرض بود. بله شما میفرمایید که ذهن عرض رو بدون ماده تصور نمی کنه و مقدار عرضه چگونه بدون ماده تصورش میکنه. مقدار دو قسمه، اولا مقدار جوهری داریم، مقدار عرضی داریم. جسم تعلیمی مقدار عرضی است، اون صورت جسمی جوهره، در حالی که اونم مقدار داره، اون تا مقدار نامعین. جسم تعلیمی مقدار معینه، صورت جسمی مقدار نامعینه. پس ما مقدار جوهری داریم، مقدار عرضی هم داریم. شما میفهمید که ذهن چطور مقدار رو این ماده تصور میکنه. در مقدار جوهری که روشنه، این ماده تصورش میکنه. در مقدار عرضی هم باید به ذهن حالی کنیم که مقدار عرضه. او شاید در ابتدا عرض بودن رو تصور نکنه، باید باید ثابت کنیم. این قبلا احتمال میدم خود ابن سینا گفت که ما لازم داریم ثابت کنیم که مقدار عرضه، تا ذهن بفهمه عرضه و باید حکم کنه به این که در ماده است. پس مانعی نداره که چیزی عرض باشه و در این حال ذهن او را محتاج به ماده نبینه. چرا؟ چون به عرض بودنش آگاهی نداره. این احتمالش هست. پس مقدار جوهری که به خاطر جوهر بودن ممکنه ذهن او را محتاج به ماده نبینه، مقدار عرضی هم به خاطر ناآگاه بودن از عرض بودنش ما او را محتاج به ماده نبینه. ما مقداری که تعریف میکنیم ماده رو در تعریف شخص نمیکنیم، نه ماده معینه رو نه غیر ماده معینه. مقدار وقتی میخوام تعریف کنیم میگیم امتداده، امتداده در طول و عرض و عمق. میبینید اصلا ماده تو شخص نمیشه. ولی
واحدیت موضوع
برمی چطور؟ مثل
موضوع
معین، یعنی مقدار رو در موضوع معین در خارج بله، ولی در موضوع معین نه در ماده. خارجان بله، ولی در ذهن چرا؟ در ذهن چرا ما وقتی میخوام تعریف کنیم باید حتما ماده رو تصور کنیم؟ مقدار معنیش چیه؟ مقدار احتیاج به ماده نداره در تعریف. حالا سواد در تعریف احتیاج به ماده داره یا نه، بعدا توضیح داده میشه که بعضی خاصل ادعا کنن اونم احتیاج به ماده نداره. اینو میگیم که نه، در تصور احتیاج به ماده داره، اما مقدار احتیاج به ماده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی معناش میکنیم همونطور که الان من عرض کردم دیگه، ماده رو در تعریف بخش نمیکنیم. و یفارق القسم الاول، این مطلب دومه. مقدار با قسم اول از دو قسم صورتی که ذکر کردیم تفاوت داره، امتیاز داره، و اون اینه که اگر ذهن به تکلف برای مقدار ماده رو لازم دید، ماده معینه رو لازم نمیبینه. به تکلف که میگیم، چون گفتیم ذهن همینطوری برای مقدار ماده رو لازم نمیدونه. به تکلف یعنی با استدلال، وقتی به زحمت انداختیمش و بهش استدلال حالی کردیم، اون وقت ماده رو لازم میدونه. اگر بعد از تکلف ماده رو برای مقدار لازم دونست، ماده معینه رو لازم نمیدونه، در حالی که برای قسم اول از دو قسم صورت ماده معینه لازم بود. پس فرق بین مقدار و قسم اول در تعین ماده است. هم مقدار ماده میخواهد، البته بعد از اینکه ذهن قبول کرد، هم اون صورت قسم اول ماده میخواهد، منتها مقدار برایش ماده مطلق کافی است، اما اون صورت قسم اول ماده مطلق کافی نیست، ماده معین لازم دارد. این فرق بین مقدار و قسم اول از دو قسم صورت. و یفارق، یعنی یفارق المقدار، القسم الاول، قسم اولی که از دو صورت، از دو قسم صورت طبیعی گفتیم، گفتیم من ذالک ان من الصور الطبیعیه ما یظهر من امره فی اول الامر انه لا یصلح ان یکون عارضا لکل ماده اتفقت. اون قسم اول بود که در سطر سوم همین صفحه خوندیم. یفارق و مقدار با این قسم اول به شیء یخصه، به شیئی که اختصاص به مقدار دارد یا اختصاص به قسم اول داره فرق نمی کنه، چون ما بر امتیاز از هر دو طرف میتونه باشه. گاهی ما بر امتیاز از یک طرف، از طرف دیگر نداشتن اون ما بر امتیاز امتیازه. گاهی هم نه، هر کدوم ما بر امتیاز خودشونو داره. مقدار ماده میخواهد و به ماده مطلقه اکتفا میکند. اون قسم اول از صورت ماده میخواهد و به ماده معینه احتیاج دارد. قید اطلاق در اون طرف، قید تعین در این طرف، ما به امتیاز. یا اگر اطلاق رو نمیخواد قید بگیرید، بگید قید تعین در این طرف ما به امتیاز. اون وقت ضمیر یخصه رو برگردونید به قسم اول، که در قسم اول تعین اختصاص به قسم اول دارد و شرط است، و در مقدار این تعیین لازم نیست. یا بگید تعیین لازم نیست، یا بگید اطلاق کافی است، هر دو درست. اگر اطلاق رو ما به امتیاز حساب کنید، ضمیر اگر خصوه رو هم میتونید با قسم اول برگردونید، هم به مقدار. اگر اطلاق رو ما به امتیاز حساب نکنید، تعین فقط ما به امتیاز باشه، ضمیر یک خصوه رو برگردونید به قسم اول تنها. و هو اون شیئی که یک خصوه هست این است که ذهن اذا تکلف نسبت المقدار الی الماده، وقتی زحمت بکشد و مقدار رو به ماده نسبت بدهد، یعنی بپذیرد که مقدار احتیاج به ماده دارد، لم یزتر الان یعد لهو مادتن مخصوصه. مضطر نیست این ذهن که آماده کند برای مقدار ماده مخصوصه را، در حالی که برای اون صورت قسم اول باید ماده مخصوصه رو مهیا کنند. خب این مطلب دومم تموم شد. حالا مطلب سوم میخوام بگیم، که مقدار با قسم دوم از دو قسم صورت هم تمایز و فرق دارد. فرقش رو توجه کنید. در قسم دوم ما بین ذهن از یک طرف و عقل و نظر از طرف دیگه تفصیل دادیم. گفتیم قسم دوم از دو قسم صورت رو ذهن اجازه میدهد که در هر ماده حلول کند، یعنی ماده مطلقه رو کافی میدونه. اما قیاس و عقل حکم میکنن که ماده مطلقه کافی نیست، بلکه ماده معینه لازمه. این حکم قسم دوم از دو قسم صورت بود. اما در مقدار ذهن اجازه می دهد که مقدار در هر ماده حلول کند. مثل این که قسم اول از دو قسم رو هم اجازه می داد که در هر ماده حلول کند. یعنی حکم ذهن در مقدار و حکم ذهن در اون صورت دوم، یعنی قسم دوم از صورت یکسانه. در هر دو ذهن اجازه می دهد که با مطلق ماده همراه باشد، هم اون صورت رو اجازه می ده هم مقدار رو اجازه می ده. ولی در قسم دوم از دو قسم صورت گفتیم عقل و قیاس این حکم ذهن رو نمی پذیرند و میگن که این صورت با ماده معینه باید همراه باشد، با مطلق ماده همراهیش کافی نیست. در مقدار میگیم که عقل و قیاس حکم ذهن رو میپذیرند. یعنی همونطور که ذهن گفت برای مقدار ماده مطلق کافی است، عقل و قیاس هم میگن برای مقدار ماده مطلق کافی است. پس تمایزی که بین قسم دوم از دو قسم صورت با مقدار هست، این تمایز در حکم ذهن نیست، در حکم عقل و نظره. که حکم عقل و نظر در قسم دوم خلاف ذهن بود، در مقدار موافق ذهنه. در مقدار گفته می شود به مده مطلقه اکتفا می کند، در اون قسم دوم از دو قسم صورت گفته شد به ماده مطلقه اکتفا نمی کند، ماده مستعده یعنی ماده مخصوصه می خواد. این هم فرق بین مقدار و قسم دوم از دو قسم صورت. و یفارق و یعنی یفارق المقدار القسم ثانی را، قسم ثانی در سطر ششم صفحه قبل آمد که گفتیم و منها ما لا یستحیل و سیباد نظر ان یعرض لأی مادت اتفقت مثل البیاض و سبات آخر. فرق می کند مقدار با این قسم ثانی به این که ذهن ولو این که مضطر نیست در تصور مقدار به این که قرار دهد برای مقدار ماده مخصوصه را، فالقیاس والعقل هم لا یضطره الیها ایزن. قیاس و عقل هم مقدار رو مستر نمی کنند الیها، یعنی به ماده مخصوصه. ایزن یعنی همونطور که ذهن مستر نمی کنه. از ذهنو یستقنی فی نفس تصور المقدار ان تصوری فی الماده. ذهن وقتی میخواد خود مقدار رو تصور کنه، بی نیاز است از این که مقدار رو در ماده تصور کند، یعنی در ماده مخصوصه. بلکه اصلا در ماده هم لازم نیست تصور کند، مگر با تکلف بهش حالی کنیم که مقدار احتیاج به ماده داره. از ذهن یستقنی در نفس تصور مقدار بی نیاز است ان تصورهی، یعنی تصور مقدار فل ماده. اینو عرض کردیم که ذهن وقتی میخواد مقدار رو تعریف کنه احتیاج به ماده نمیبینه. اما در نفس تصور مقدار، نه مقداری را که میخواهد با معروضش تصور کند، در اون حالت ماده رو لازم میدونه، ولی خود مقدار رو میخواد تصور کنه که به معنی اندازه است، به معنی امتداده. این دیگه احتیاج به ماده نداره. والقیاس لا یوجب ایزن ان یکون للمقدار اختصاص به مادت نوعیت معینه. قیاس هم واجب نمی کند، ایزن یعنی مثل ذهن است، واجب نمی کند که برای مقدار اختصاص باشد به ماده نوعیه معینه، در حالی که صورت قسم دوم به اقتضای قیاس و عقل واجب می کرد برای قسم دوم اختصاص به ماده نوعیه معینه رو یعنی اختصاص به ماده مستعد، در حالی که قبلا داشتیم تعبیر به ماده مستعد می‌کردیم. قیاس هم واجب نمی‌کند برای مقدار که به ماده نوعیه معینه تعلق بگیره، لأن لا یفارق شیئا من المواد. عبارت توجه کنید، مقدار با هیچ از مواد مفارقت نمی‌کنه، ولو مفارقت می‌کند از ماده معینه، ولی از ماده مفارقت نمی‌کنه، بلکه عارض جمیع اشیاء مادی است. توجه کنید دو تا مطلب با این عبارت بیان شده، یکی این که لا یفارق شیئا من المواد و ان کان یفارق ماده معینه را، یکی این که خود لا یفارق شیئا من المواد رو معنا کردن. یه وقت گفتم لا یفارق شیئا من المواد احتراز از چیست؟ گفتیم از مواد مفارقت نمی کنه، ولی از ماده معینه مفارقت می کنه. حالا میخوام خود عبارت معنا کنیم، لأن المقدار لا یفارق شیئا من المواد، یعنی مفارقت از ماده نمی کند، بالاخره بر هر ماده وارد میشه، یعنی عارض تمام اشیاء مادیه میشه. وقتی عارض تمام اشیاء مادیه شد، پس به ماده معینه احتیاج ندارد، بلکه به اصل ماده اکتفا می کند. گفتیم بالقیاس لا یوجب که للمقدار اختصاصی به ماده نوعیه معینه باشد. دلیلمون هم اینه که مقدار بر همه اشیاء مادی عارض میشه، یعنی به شیء مادی خاص یا به ماده خاص اختصاص ندارد، بلکه بر هر شیء مادی میتواند اطلاق شود، پس اختصاص به ماده نوعیه معینه ندارد، بلکه مطلق ماده میسازد. بعدم نتیجه میگیره، فلیس مما یکون خاصن به مادته، مقدار اختصاص به ماده ای نداره. این در قیاس و در عقل. اما در ذهن چی؟ در ذهن که میخوایم ماده رو تهدید کنیم، یعنی حد براش بیاریم، تعریف بیاریم، همونطور که قبلا گفتیم اصلا احتیاج به ماده نداره، حتی ماده مطلقه. و مع ذلک، یعنی با اینکه ما مقدار بر همه اشیاء مادی عارض میشه و همیشه همراه اشیاء مادی هست، ولو اختصاصی به ماده ندارد، اختصاص به ماده خاص ندارد، مع ذلک فهو و این مقدار مستغنی است در توهم، یعنی تصور، و در تهدید، یعنی بیان تعریف، مستغنی است از ماده. که اینم قبلا توضیح دادیم، تمام شد. فرق بین مقدار و صورت گذاشته شد، حالا چه صورت نوعیه چه صورت عرضیه. سه تا امتیاز گفتیم ابتدا که وارد بحث شدیم در جلسه گذاشته، گفتیم یک مابل اشتراک دارن و سه مابل امتیاز. مابل اشتراک در جلسه گذاشته گفتیم، مابل امتیاز رو از یک طرف هر سه شو گفتیم، از طرف مقدارم امروز بیانش کردیم. پس معلوم شد که مقدار و اون متعلقات بالماده، یعنی مختصات بالماده، یک ماده اشتراک و سه ماده افتراق دارد. این بحث تمام شد. حالا بعد از این که ما مقایسه کردیم هیئت رو با طبیعی، حساب رو با طبیعی، و الان هم مقدار رو با طبیعی، جا داره که به اون علوم دیگه بپردازیم، اوکر و متحرکه و مناظر و موسیقی و اینها، به اونا باید بپردازیم. ولی قبل از این که به اونها بپردازیم، یه مطلبی گفته شده که ابن سینا اون مطلب رو میخواد ذکر کنه و رد کنه، بعدن دو مرتبه بحث رو ادامه بده. بحثش در مقایسه بین علوم مذکوره با علم طبیعی بود، الان از مقایسه مقدار با علم طبیعی فارغ شد، ولی یه مطلبی میخواد تذکر بده تا بحث قبلیش ادامه بده. و اون مطلب اینه که بعضی ها گمان کردن که سواد و بیاض هم حکم مقدار را دارد. ما الان فرق گذاشتیم بین سواد و بیاض، که قسم دوم از دو قسم صورت بود، و مقدار، فرق گذاشتیم بین اونها و مقدار. اما بعضی گفتن نه فرقی نیست، مقدار با سواد و بیاض حکمشون یکسانه. ما در مقدار چی گفتیم؟ در مقدار دو حکم کردیم. یک حکم این که ذهن مقدار رو محتاج به ماده نمیبیند، اصلا محتاج به ماده نمیبینه، نه محتاج به ماده مطلقه نه محتاج به ماده مخصوصه. ذهن نسبت به مقدار این چنین حکم میکنه. این حکم اولمون بود. حکم دوممون این بود که عقل و قیاس درسته که مقدار رو محتاج به ماده مخصوصه نمیبینن، ولی براش مقدار قائلن، براش ماده قائلن. ماده مخصوصه رو لازم نمیدونن، ولی اصل ماده رو لازم میدونن. پس ذهن برای مقدار اصلا ماده لازم نمیدونه، عقل و نظر برای مقدار ماده مخصوصه لازم نمیدونن، ولی ماده مطلقه رو کافی میدونن. بعضی خواستن بگن حکم بیاض و سواد هم همینه، یعنی ذهن در تصور سواد و بیاض احتیاج به هیچ ماده ای نداره، همون دیگه در تصور مقدار احتیاج نداره. بله، عقل و نظر در تصور سواد و بیاض احتیاج به ماده مطلقه دارند. میخواد بین مقدار و سواد و بیاض هماهنگی درست کنه که هیچ فرقی بینشون نباشه. ابن سینا مطلب دوم رو ظاهرا میپذیره، یعنی درباره شرفی نمیزنه. مطلب دوم اینه که همونطور که عقل و نظر درباره مقدار میگویند احتیاج به ماده مخصوصه ندارد، درباره سواد و بیاض هم میگوید احتیاج به ماده مخصوصه ندارد. این مطلب دوم میپذیره. قبلا یادتون هست که اینم نمیپذیرفت، چون میگفت سواد و بیاض احتیاج به ماده مستعده دارند، احتیاج به ماده مخصوصه دارند. الان قبول میکنه که احتیاج به مطلق ماده دارند، احتیاج به ماده مخصوصه یا ماده مستعده ندارند. اینو توجه داشته باشید، تناقض در این دو کلام نیست. اونجا که ماده مخصوصه رو لازم میدونست، سواد و بیاض به معنای تلون منظورش بود. اینجا که ماده مخصوصه رو لازم نمیدونه، هر ماده رو کافی میدونه، سواد و بیاض به معنای تسبق منظورشه. الان سواد و بیاض به معنای تسبق اینجا مطرحه. الان اینو داریم با مقدار میسنجیم. میگیم ذهن میگوید سواد و بیاض به معنای تسبق احتیاج به ماده ندارد، عقل میگوید احتیاج به ماده دارد ولی احتیاج به ماده معینی ندارد. الان بحث ما در این جور سواد و بیاضه. خب در حالا که معلوم شد بحث ما در این جور سواد و بیاضه، دو تا حکمی که در مقدار بود ببینیم در سواد و بیاض هست یا نه. یکی حکم عقل بود. حکم عقل در مقدار این بود که احتیاج به ماده دارد ولی احتیاج به ماده مخصوصه ندارد. در مورد سواد و بیاض هم همینه که احتیاج به ماده دارد ولی احتیاج به ماده مخصوصه ندارد. بالاخره عرض احتیاج به ماده داره. اما در ذهن، درباره ذهن میگیم که ذهن نسبت به مقدار حکم میکند که مقدار احتیاج به ماده ندارد، احتیاج به ماده ندارد نه ماده مخصوصه. اما سواد و بیاض رو حکم میکند که احتیاج به ماده دارد. یعنی حرف این قائل رو ابن سینا در این بخش نمیپذیره. در اونجا که ذهن میخواد حکم کنه، این قائل میخواست بگه فرقی بین مقدار و سواد نیست. ابن سینا میگه در حکم ذهن فرق هست، در حکم عقل قبول داریم که فرق نیست، ولی در حکم ذهن فرق هست. فرقش هم اینه که ذهن وقتی میخواد سواد و بیاض رو تصور کنه، همون سواد و بیاض معنی تصور رو بخواد میخواد تصور کنه، بی ماده نمیتونه تصور کنه، در حالی که مقدار رو بی ماده تصور میکنه. حالا چه مقدار جوهری باشه چه مقدار عرضی، بی ماده تصورش میکنه، اما سواد و بیاض رو بی ماده تصور نمیکنه. ایشون میگه اگه تحقیق کنی، استقصا کنی، در تحقیق میابی که این دائما درسته. به عبارت دیگر ماده جزء سواد نیست، ماده جزء سواد نیست در قوام، و جزء سواد هست در حد. یعنی وقتی میخواهید سواد رو تعریف کنید ماده رو باید بیارید، ولی حقیقت سواد در خارج وابسته به ماده نیست، وجودش وابسته به ماده است، حقیقتش وابسته نیست. یعنی عرض در قوامش وابسته به ماده نیست، در وجودش وابسته به موضوع. اینطوره دیگه، عرض شما خود ماهیتش رو نگاه میکنید وابسته به موضوع نیست، وجودش وابسته به موضوع. اگه بخواد موجود بشه موضوع میفاد. پس سواد در قوامش وابسته به ماده نیست، یعنی اینکه ماده جز قوام او نیست، ولی در حدش وابسته به ماده است، یعنی ماده جز حد سواد هست. و کثیراً داریم چیزی را که جز حد نباشد ولی جز قوام باشد، مثلا بصر جزء حد اما هست ولی جزء قوام عوان جزء قوام اما نیست. یعنی بصر رو وقتی میخواید تعریف کنید توی تعریفتون، اما رو وقتی میخواید تعریف کنید توی تعریفتون بصر رو عکس میکنید، اما قوامش به بصر نیست، قوامش به نبود بصره. اما وقتی میخوان تعریف کنید میگید مثلا فقدان بصر از موجودی که شنیت بصر رو دارد، تو آخر هر تعریفی بصر توی تعریف دو نقص میشه، اما در قوامش وابسته به بصر نیست. پس ممکن است چیزی در قوام وابسته نباشد، در حد وابسته باشد. سواد هم همینطوره، سواد در قوام وابسته به ماده نیست، وابسته به موضوع نیست، ولی در حد وابسته به موضوعه. شما وقتی میخوان سواد رو تعریف کنید، چون عرضه باید موضوع رو در تعریفش رفت کنید، اما در قوامش احتیاج نداره، اگر چه در وجودش احتیاج داره، در قوامش احتیاج نداره. پس در وجودش احتیاج داره، در حدش احتیاج داره، در قوامش احتیاج نداره. قوام یعنی اون چیزی که ماهیت رو ماهیت میکند با قطع نظر از وجود. اما در قوامش احتیاج به بصر نداره، یعنی اون که ماهیت اما رو میخواد درست کنه بصر نیست، فقدان بصر ماهیت اما رو درست میکنه. همچنین اون که میخواهد سواد رو درست کنه موضوع سواد نیست، اونی که میخواهد وجود سواد رو بپذیرد موضوعه، و اونی که تو تعریف سواد میاد موضوعه. پس روشن شد، ابن سینا حرفش اینه که مقدار احتیاج به ماده ندارد ذهنن، ولی سواد احتیاج به ماده دارد ذهنن. ولو احتیاج به ماده ندارد قوامن، سواد احتیاج به ماده ندارد قوامن، ولی احتیاج به ماده دارد ذهنن. یعنی در تعریف در فرقی که بین جزء قوام و جزء حد اما گذاشتیم دقت بکنید، مطلبتون روشن میگه، اشکالتون برطرف میشه. جزء قوام اما رو گفتیم بصر نیست، ولی جزء حد اما بصر هست. یعنی وقتی میخواد تعریف کنید بصر رو عکس میکنید، ولی وقتی میخواد ماهیت رو درست کنید احتیاج به بصر ندارید. ماهیت اما، ماهیت همیشه ذهنی نیست، ماهیت میتونه تو خارج باشه، میتونه تو ذهن باشه. در وقتی تصور میکنید ماهیت ذهنی رو مطرح میکنید، ولی در وقتی میخواد قباب نگاه کنید، اصلا کاری به ذهن و خارج ندارید، خود ماهیت رو نگاه میکنید. این ماهیت واقعا نظر از این که میخواد تصور بشه یا میخواد در خارج موجود بشه، این ماهیت احتیاجی به این جز نداره، پس اینجا جز قباب نیست. ولی وقتی آمدین تعریف کنید، آوردید این ماهیت رو تو ذهنتون، میبینید ناچارید که این جز رو در تعریف عکس کنید. این میشه جز حد. جز نگید که اگر چیزی جز حد شد جز قوام هم هست، چون مگر ماهیت فقط ماهیت ذهنیه که جز حدش بشود جز ماهیت ذهنی، جز قوامش هم بشه جز ماهیت ذهنی. جز حد جز ماهیت ذهنی است، اما جز قوام جز ماهیت، کار به ذهنی خارجیش نداریم. فقط ظن ان البیازه و سواده هازا حکم هو ایزن، یعنی همینی که درباره مقدار گفتیم حکم سواد و بیازه است ایزن. درباره مقدار دو چیز گفتیم، یکی این که ذهنن به ماده احتیاج ندارد و عقلن به ماده معین احتیاج ندارد. همین دو حکم رو میخواد شخصی درباره سواد و بیاض هم اجرا کند. شما میگیم حکم دومش درست ولی حکم اولش نه. بلکه کذالک، اینطور نیست که بیاض و سواد حکمشون حکم مقدار باشه. فإنه شأنین است لتصور و تخیلی، که فقط میخوام تصور کنیم، حدی رسمی تعریفی در نظرمون نیست. ولل رسوم ولل حدود المعتاد لها، نه رسوم و حدودی که عطا شدن لها، یعنی برای بیاض و سواد و هرچی که از این قبیله، ضمیر لها آورده چون هرچی که از این قبیله هم هست پشترش باید بیارید، سواد و بیاض و رنگهای دیگه و هرچی از این قبیله، حدود و رسومی که بر اینها عطا شده، نه تصور نه حدود و رسوم، هیچ کدوم بی نیاز نیستند انزالک، یعنی از تصور ماده. ازا حقق و از تخصه، وقتی تحقیق بشه و در تحقیق استقصا بشه، یعنی با دقت کامل تحقیق بشه، معلوم میشه که حد احتیاج به ماده دارد، حد بیاض و سواد احتیاج به ماده دارد، اگرچه حد مقدار احتیاج ندارد. بله، انما یا تجردان، یعنی سواد و بیاض از ماده مجردن به عنوان اینکه ماده جز قوامشون باشه، به این حیث بله مجرد از ماده، ولی اگر ماده رو بخواید جز حدشون قرار بدی مجرد نیستند. سواد و بیاض از این ماده مجرد نیستند، از جزء الحد مجرد نیستند، از جزء القوام مجردن. و این نمایه تجردان، یعنی سواد و بیاض مجرد از ماده هستند به معنای دیگری برای ماده، که ما ماده رو جزء القوام قرار بدیم نه جزء الحد. اگر جزء الحد قرار دادیم سواد و بیاض بی نیاز نیستند. و هو اون معنای دیگری این است که ماده جزء قوام سواد و بیاض نیست، کما هو جزء قوام المرکب، چنانچه این ماده جزء قوام مرکب هست. ماده جزء قوام مرکب هست، یعنی مرکب من ماده توسوره، اما جزء قوام سواد و بیاض نیست. لکن نهو، لکن همین ماده که جزء قوام نیست جزء حد حما هست، یعنی جزء حد سواد و بیاض هست. ضمیر لکن نهو رو به ماده برمی‌گردونی به اعتبار جزء. لکن نهو یعنی همین جزئی که جزء قوام نیست جزء حد هست. بعد سوال میشه، مگر میشود چیزی جزء قوام نباشد ولی جزء حد باشد؟ میفهمد و کسی رو من الاشیاء یکون و جزء حد شی ولی لا یکون و جزء من قوام شی. بسیاری از چیزها هستن که جزء حد هستن ولی جزء قوام نیستن، مثل بصر برای عما، جزء حد هست ولی جزء قوام نیست. ازا کان حد دو، اینم در صورتی که حد مشتمل بر اون جز باشه، و الا اگر حد مشتمل نبود همونطور که اون شی جز قوام نیست جز حد هم نیست، اما اگر حد مشتمل بود این شی جز قوام نیست ولی جز حد هست، چون حد مشتمل بر اون شده. ازا کان حد اون شی یتزمن نسبت ما الی شیء خارج، اگر حد شیئی در بر داشته باشد نسبت به شیء خارج از وجود شیء را الى شیء خارجین، یعنی امری که جزء شیء نیست، ان وجود شیء یعنی ان وجود شیء المحدود. شیء که میخوام تعریفش کنیم اگر حدش متضمن نسبت ما الى شیء خارج بود، اون شیء خارج رو باید بیاریم، چون حد نسبت به اون شیء خارج داره، اون شیء خارج رو به عنوان جزء الحد باید بیاریم. ولی چون اون شیء خارجه، خارجه، پس جزء قوام نیست. توجه کنید قید خارج که میاره برای اینکه بفهمونه جزء قوام نیست. شیء خارجه، جزء قوام نیست، ولی چون اون شیء در حدش به این شیء خارجی نسبت داشت، پس این شیء خارجی که جزء قوام نیست میشود جزء حد، چون منصوب حدش نسبت داشته، همونطور که در بصر و عمام مثال زدیم. وقد شرح هذا المعنى في كتاب البرهان، در کتاب برهان این مطلب رو گفتیم که می شود چیزی جزء حد باشد و جزء قوام نباشد. فصناعت الحساب و صناعت الهندسه، خلاصه گیری میکنه. از کردم تا حالا سه تا علم را با علم طبیعی سنجیدیم، یکی هیئت، یکی حساب، الان هم که مقدار را سنجیدیم. حالا هیئت روشون کاری نداره، دو مرتبه باز به هیئت یه اشاره میکنه در خطوط بعدی، اما الان بحث حساب و هندسه رو مطرح میکنه. میگه حساب و هندسه در وقتی میخوان برهان اقامه کنند متعرض طبیعت نمیشوند. مقدار رو توجه شدید، در وقتی که تصورش میکردیم احتیاج به ماده نداشت، ولی عقلن احتیاج به ماده داشت، خارجن احتیاج به ماده داشت. بالاخره اینطور نبود که بی نیاز باشد از ماده طبیعی، اما در اقامه براهین احتیاج به ماده طبیعی ندارد. در مقدماتی هم که برای براهین میاریم لازم نیست که به ماده توجه کنیم، یعنی در وقتی که ما علم هندسه رو میخونیم اصلا ماده مطرح نمیشه، ما اشکال هندسی رو میاریم، اثبات میکنیم، حکمش رو بیان میکنیم، بدون اینکه اصلا توجه به ماده کنیم، تا چه برسد ماده مطلقه، تا چه برسد ماده معینه. نه به ماده مطلقه توجه میکنیم، نه به ماده معینه، اصلا توجه به ماده نداریم. در وقتی میخوام مباحث هندسی یا مباحث حساب رو مطرح کنیم، اینها در برهانشون هیچ نیازی به ماده ندارن. فصناعت الحساب و صناعت الهندسه دو صناعتن که لا تحتاجان فی اقامت همال براهین، لا تحتاجان انت تعرضا، یعنی الا انت تعرضا للمادت طبیعیه، یعنی ماده معینه، احتیاج به ماده معینه ندارن. او تأخذات و تتعرضات، یعنی لا تحتاجان ان تتعرضا و لا تحتاجان ان تأخذا مقدماتی را که متعرض ماده است. مقدماتی که متعرض ماده است یعنی درش ماده مأخوذه، احتیاج نداره اخذ کنند. به وجهن، این به وجهن رو میتونید متعلق بگیرید به لا تحتاجان، که اگه این کار رو بکنید خوبه. احتیاج به ماده ندارن به وجه، یعنی به هیچ وجهی، یعنی نه به ماده مطلقه نه به ماده معینه. میتونیدن به وجه رو متعلق بگیرید به تتعرض للماده و تأخذ مقدماتی که تتعرض للماده به وجه، یعنی متعرض ماده میشوند به یه صورتی، حالا یا به صورت مطلق یا به صورت خاص، یعنی یا ماده مطلقه رو متعرض میشن یا ماده معینه رو متعرض میشن. هر جا درسته، هم به وجه رو میتونید به تتعرض مربوط کنید، هم میتونید مربوط کنید به لا تحتاجان. اون جمله قبل نگاه کنید، ان تتعرض للمادت طبیعیه، که للمادت طبیعیه مربوط شد به تتعرض. اینجا میگه للماده به وجه این مربوطش میکنه به تتعرض، که میخوام یه تأییدی بیارم برای این که به بچه مربوط بشه به تتعرض، مربوطش نکنم به لا تحتاجان، اگرچه به لا تحتاجان میشه مربوطش کرد. ولی یک بچه حسنی میخوام ذکر کنم که به بچه رو متعلقش کنم به تتعرض. ببینید در اون جا گفت تتعرضا، پشت سرش گفت لیل مادت طبیعیه. اینجا میگه تتعرض، پشت سرش نمیگه لیل مادت طبیعیه، بلکه میگه لیل مادت به بچه. لیل مادت طبیعیه رو معنا کردیم یعنی ماده معینه، وقت لیل ماده به بچه رو معنا میکنیم لیل ماده مطلق یا معین. توجه میکنید هماهنگی بین این دو عبارت اختزا میکنه که به بچه رو مربوط کنیم به ماده، یعنی مربوط کنیم به تتعرض و للماده. همون که جمله قبل تتعرض و للماده تی طبیعی مطرح بود، ولی هیچ عیبی هم نداره که به بچه رو مربوط کنیم به لا تحت جان. خب تمام شد. لکن صناعت الکرت المتحرکه خوب سرخط نوشته میشه، به ورود در بحث دیگره. گفتیم که مقدار و حساب یا به تعبیری هندسه و حساب در براهینشون ماده اخذ نمی کنند، لکن صناعت الکره و موسیقی و مناظر و هیئت تأخذ الماده، ماده را اخذ می کنند. حالا توضیح می دهم. نخیر اینه قبلا گفتیم صنعت کره متحرکه همون خود کره است. خب این که لاکن و سرخط ننوشته به خاطر این که به همین بیانی که عرض کردن مرتبط به قبله. صناعت حساب، صناعت هندسه در براهینشون مادر اخذ نمی کنند به وجه، لکن صناعت کره موسیقی مناظر هیئت تأخذ الماده او شیئا من عوارض الماده. منتها خب از همینجا این که گفتن سرخط نوشته بشه، چون داره مقایسه میکنه بین علم طبیعی و باز این علوم، چون در علم طبیعی ماده مأخوذه، این علوم هر کدومشون که ماده را اخذ کنند یه مناسبتی با علم طبیعی پیدا میکنه. اگر ماده رخص نکنند یه ممایزتی با علم طبیعی پیدا میکنند. صناعت حساب و هندسه گفتیم ماده رخص نمی کنند، از این جهت تمایز پیدا میکنند با علم طبیعی. این چهارتا رو میگیم ماده رخص میکنند، پس از این جهت مشابهت پیدا میکنند با علم طبیعی. توجه میکنید این استثناء در ضمنی که استثنایی از همین خط قبله، در ضمن داره رابطه این چهارتا علم رو با علم طبیعی بیان میکنه. لذا میتونید اینو سرخط بنویسید به این مناسبت، میتونید هم دنباله بنویسید به عنوان اینکه استثناء از خط قبل. لکن صناعت کره متحرکه، کره رو قبلا بحث کردیم، گفتیم که دو بحث داره، دو تا علم داره، یکی اینکه در مطلق کره بحث کنیم، یکی در کره متحرک بحث کنیم که حکمشون فرق میکنه با هم. صناعت کره متحرکه ماده رو اخذ میکنه، چرا؟ چون هم کره شکلیست که بر ماده عارض میشود که خیلی مهم نیست این تیکه، هم حرکت که عارض این کره است بر ماده عارض میشود که این مهمه، که کره متحرکه به خاطر تحرکش حتما باید دارای ماده باشه، چون حرکت بدون ماده نمیشه، در موجوداتی که ماده نیستن حرکت نیست. ولی حرکت یه عرض عامه، عرض عامه هر ماده است. پس در صناعت کره متحرکه اصل ماده لازمه، ماده معین لازم نیست. دارم مقدمه چینی میکنم برای اشد و منها صناعت و موسیقی، برای اینکه توضیح بدن چرا کلمه اشد آورده. صناعت کره تأخذ الماده و اشد و منها صناعت و موسیقی، که اونم تأخذ الماده منتها با شدت بیشتر. این با شدت بیشتر یعنی چی؟ چرا موسیقی اشد در صناعت کره متحرک است؟ در اخذ ماده. این اشد که میگیم در اینجا در این سه تا اشد آوردیم، هر سه یعنی اشدن در اخذ ماده، چون بعدا حکم میگیم لیکن صناعت کره متحرک تا آخر تأخذ الماده، حکم مات اخذ ماده است. اون وقت صناعت کره متحرک اخذ ماده میکنه، اشد از صناعت کره متحرک صناعت موسیقی است که او اشد از صناعت کره متحرک اخذ ماده میکنه. چطور اشده؟ اینو دارم توضیح میدم. حرکت عرض عامه برای هر ماده ای. در کره متحرکه ما حرکت رو مطرح میکنیم و چون حرکت عرض عامل کل مادتن هست، پس این صناعت کره متحرکه به اصل ماده احتیاج دارد. اما موسیقی موضوعش نغمه، نغم بر هر ماده عارض نمیشه، بر ماده عارض میشود که خاصه، ماده مخصوص. پس موسیقی احتیاج به ماده مخصوص دارد، ولی کره متحرک احتیاج به ماده دارد. اونی که احتیاج به ماده مخصوص دارد احتیاجش اشد است. پس اشد منها صناعت موسیقی، اشد از صناعت کره متحرک صناعت موسیقی است در احتیاج به ماده یا در اخذ ماده، چون عبارت خود ابن سینا اخذ ماده است. و اشد منها صناعت المناظر، یعنی اشد از صناعت موسیقی صناعت مناظره. مناظر توجه کنید، مناظر موضوعش چیه؟ خطوط مقترنه به بصر. چون اینطور بود دیگه، قبلا توضیح دادیم علم مناظر رو، که ما مثلا کوکبی رو ملاحظه میکنیم، از چشم ما یک خطی رسم میشه به سمت کوکب، از کوکب یه خطی رسم میشه به سمت پایین، زاویه بین این دو تا خط ملاحظه میشه، منظر کوکب تعیین میشه. موضوع علم مناظر همین خطوط مقترنه به بصره. این خطوط مقترنه به بصر به اون مبصر منتهی میشه، چه از بصر خارج بشه چه از زمین، بالاخره به اون مبصر میرسه، اون کوکبی که ما ملاحظش میکنیم. و مبصر یه ماده معین است، مبصر ماده معین است، ماده خاصه. در علم موسیقی نغمه که عارض ماده خاصه ملاحظه میشه، در علم مناظر خود مبصر که ماده خاص ملاحظه میشه، نه عارض ماده خاص، خود ماده خاص ملاحظه میشه. در علم موسیقی نغمه رو ملاحظه میکنید که نغمه عارض ماده خاصه، پس در علم موسیقی عارض ماده خاص مطرحه، ولی در علم مناظر خود مبصر مطرحه که ماده خاصه، نه عارضش مطرح باشه. و چون عارض مناظر، چون خود ماده در مناظر اخذ میشه، اخذ ماده در مناظر اشد از اخذ ماده در موسیقی است. چون در موسیقی شما ماده مخصوص رو به خاطر اون که معروضه اخذ میکنید، ولی در مناظر ماده مخصوص رو به خاطر خودش اخذ میکنید. پس اخذ ماده در مناظر اشد است از اخذ ماده در موسیقی. بعد داریم و اشد و منزالک صناعت الهیه.
مناظر میشه
رنگ در مناظر،
خود مبصر
در مناظر ما دو بس بیشتر نداشتیم، یکی تعیین قرب و بعد کواکب، یکی توجیه اشتباه بصر که چرا مثلا این قاشق توی آب شکسته نشون داده میشه. اینا رو داشتیم، ما دیگه رنگ و اینا مثلا نمی کردیم، در مناظر ما به رنگ کاری نداریم.
مناظر هم مرایا و مناظر،
بله مرایا و مناظر، البته مرایا بود، بحث در مرایا هم داشتیم که چگونه آینه ای رو درست کنیم که وقتی رو به خورشید گرفتیم این آینه داغ بشه و کشتی های دشمن رو بسوزونه. این هم مطرح می شود. و اشد من ذلک صنعت الهیئه. اشد من ذلک یعنی اشد از صناعت مناظر صناعت هیئته. توجه کنید در صناعت هیئت ما در مناظر باز توجه میکنید که ما موضوعمون خطوطه، خطوط وابسته به مبصره و مبصر ماده معینه، پس موضوع ما وابسته به ماده معینه. اما در هیئت موضوع ما اجرام علمیه و سفلیه از خود ماده معینه است، نه وابسته به ماده معینه. پس در علم هیئت ماده معینه قوی تر عکس میشه، چون خود موضوعه نه وابسته به موضوع. در علم مناظر ماده معینه که همون مبصره وابسته به موضوعه، چون موضوع خطوطه. اما در علم هیئت موضوع خود ماده معینه است، نه وابسته به ماده معینه باشه. خود اجرام علیه و سفلیه که ماده معینه موضوع هست. پس توجه کردید که این چهار تا صنعت همشون اخذ میکنن ماده رو، منتها به ترتیب، به ترتیبی که ذکر کرده ابن سینا، هر کدوم اشد از ما قبلشه. هر کدوم از این چهارتا اشد شد از ما قبلش. هیئت اشد شد از مناظر، مناظر اشد شد از موسیقی، موسیقی اشد شد از کره متحرکه. و همه به توضیح اشد بودنش رو عرض کرده. یک توضیح گفتم، توضیح دومی هم هست که خودتون مراجعه میکنید. هر دو توضیح رو مرحوم آقا جمال گفته. البته در توجیه دوم باز آخر سرش به توجیه اول متمسک شده، گفت آن چه قبلا گفتن، بنابراین همین توجیه اول تمامه. بله. تأخذ الماده، اینا دیگه روشن، من اون خط دیگه لازم نیست بخونم. تأخذ الماده و شیئا من عوارض الماده. این تأخذ ضمیرش رو به صنعت هیئت بر نگردید، نگید و اشد من ذلک صنعت الهیئه که تأخذ الماده و شیئا. آدم فکر میکنه تأخذ الماده مربوط به همین هیئته، در حالی که اینطور نیست. از اول که شروع کردیم لکن صنعت الکره و صنعت الموسیقی و صنعت المناظر و صنعت الهیئه، هر چهار تا رو میگیم تأخذ الماده او شیئا من عوارض الماده. تأخذ مربوط به هر چهار تا است. از اون لکن که شروع کردیم، اسم لکن رو گفتیم، خبرش حالا تأخذ الماده است. تأخذ الماده رو خبر لکن بگیرید و زمینش رو به هر چهار تا برگردونید، نه به اون اخیر. تأخذ الماده او شیئا من عوارض الماده. این چهار تا صنعت ماده رو اخذ میکنن. هیئت مسلمه که ماده رو اخذ میکنه، چون درباره اجرام علمیه و سفلیه بحث میکنه، اخذ میکنه ماده رو. مناظر هم همینطور، بالاخره اونم خطوط رو بحث میکنه که ارتباطی با مبصر دارن. کره متحرک هم همینطور. البته در کره متحرکه اگر ما از حرکت بحث کنیم، بحث از شیئا من عوارض الماده است، داخل در اون قسم دوم میشه. اما در موسیقی که مطلقا شیئا من عوارض الماده است، چون بحث نغم میکنیم که آیا این نغم اتفاق دارن یا اختلاف دارن، این بحث ما در نغم بحث از عوارض ماده است. پس در این چهار تا علم، یا تأخذ الماده که عرض کردم در هیئت است و در مناظر و به یه بیانی هم در کره متحرکه اگر بحث در حرکت بشه، او شیء بله در کره متحرکه اگر بحث در خود کره بشه، اگر بحث در خود کره بشه، نه بحث در حرکتش، و اگر بحث در حرکت بشه داخل در او شیء من عوارض الماده میشه. او تأخذ شیء من عوارض الماده که در علم موسیقی است و در علم کره متحرکه است، بنابراین که بحث در حرکت بشه. این روشنه. و ذالک لعنها تبحث و ان احوالها. زمین لعنها رو توجه کنید، برمیگرده به این چهار تا صنعت. ضمیر احوالها بر نمیگرده به ماده، بر میگرده به ماده و شیئاً من عوارض الماده، به هر دو بر میگرده. یعنی این علوم بحث میکنند از احوال ماده و عوارض ماده، فمن از ضروره ان تأخذ ماده رو یا عوارض ماده رو. وقتی بحثشون از ماده و عوارض ماده است، باید ماده و عوارض ماده رو اخذ کنند در علم. ضمیر تأخذ رو میتونید به ماده برگردونید، دیگه به عوارض ماده بر نگردونید، چون بحث از ماده و عوارض ماده است، پس خود ماده باید اخذ بشه. چون اونجا که بحث از ماده است که خود ماده باید اخذ بشه، اونجا هم که بحث از عوارض ماده است ماده باید اخذ بشه. ضمیر تأخذ رو به ماده تنها برگردونید ابن نداره، ولی ضمیر احوال ها رو هم به ماده هم به عوارض ماده برگردونید. وذلک یعنی این که ما میگیم باید چون بحث از احوال ماده و عوارض ماده است باید ماده اخذ بشه، به این جهت است که هذه صناعات، این چهار تا صنعت که اسمشون رو در دو خط قبل بردیم، اما ان تبحث عن عدد لشیء او مقدار، یعنی مقدار لشیء او شکل فی شیء، بعد از مقدار متعلقشون نیبرد، چون متعلقش همون متعلقش بعد از عدد آمده، عدد لشیء او مقدار لشیء، بعد از شکل متعلق رو عوض کرد، او شکل فی شیء، اون دو تا لشیء یعنی فی شیء. اما ان تبحث عن عدد لشیء، این موسیقیه، این علم موسیقیه که بحث میکنه از عدد لشیء. بله؟ حساب که اصلا توزه این چارتا نبود، این چارتا رو الان داریم رستگی میکنیم، چارتا علم رو داریم رستگی میکنیم که ماده رو اخذ میکنن، حساب جز این نبود. حساب و هنده سر قبلا رستگی کردیم، گفتیم در براهینشون اصلا لازم نیست ماده اخذ بشه، ولی این چارتا باید اخذ بکنن ماده رو. حالا در برای این چارتا بحث میکنیم. وزارت لعنه حاضر سنات اما انتب حسان عدد لشیه، این مراد موسیقیه، چون از احوال نغم بحث میکنه و نغم هم به لحاظ عدد ملاحظه میشه که قبلا نمی نشاره کردیم که تعداد فواصلی که بین یک صدای کشیده شما دارید، یعنی خود صدای کشیده رو میشماریم که مثلا چقدر کشیده شد، بعد اینو قطعش میکنیم، دو مرتبه صدای بعدی میاد اونم شمرده میشه، بین این دو صدا یه مقدار قطع میشه، همه اینا عدده. یعنی اون صدای کشیده اول با عدد تعیین میشه، صدای وسط، اون سکوت وسط هم با عدد تعیین میشه، صدای بعدی هم با عدد. وقتی یه نغمه ای درست میشه که مثلا مورد پسند قرار میگیره که اگر عددا یه ذره به هم بخوره اون نغمه عوض میشه. خب پس علم موسیقی از عددی که لشیء هست، یعنی لسوکن مثلا بحث میکنه، با اون شیء مادیه. حالا اینو بعدا میگیم، عدد و مقدار و شکل عوارض ماده، اینو بعدا میگیم. فعلا مقدمه اول ماست که این چهار تا علم از عدد و مقدار و شکل بحث میکنه، این صغراست. گفتیم ان عدد لشیء، این کار موسیقیه. او مقدار، یعنی مقدار لشیء، این مربوط به علم کره متحرکه و علم مناظره. کره متحرکه بحث میکند از مقدار کره به حیث حرکت، حرکت کره که مقدار مطرحه. مناظر هم بحث میکنه از خطوط و خطوط با مقدار مرتبطند، بلکه اصلا خطوط خودشون مقدارند، حرکت هم با در کره متحرکه با مقدار مناسبت داره. پس کره متحرکه یعنی صنعت کره متحرکه و صنعت مناظر بحث میکنه از مقدار. او شکل فی شیء، این مربوط به علم هیئته. هیئت بحث میکنه از اجرام علویه و سفلیه به اعتبار شکل و وضعی که بر این اجرام عارض میشه. پس اما ان تفسان عدد لشیء یعنی موسیقی، او تفسان مقدارن یعنی کره متحرکه و مناظر، او تفسان شکل فی شیء یعنی هیئت. این صغرای بحث که این چهار تا صنعت بحث میکنن از این سه چیز، یعنی عدد، مقدار، شکل. کبرا اینه ول عدد و ول مقدار و ول شکل و عوارض لجمیع الامور طبیعیه. این سه چیز هم که عوارض امور طبیعی هست، نتیجه اینه که پس این صناعات در عوارض امور طبیعی بحث میکنن. چون در عوارض امور طبیعی بحث میکنن، پس باید امور طبیعی رو اخذ کنن، ماده رو باید اخذ کنن. امور طبیعی هم مربوط ماده میشه دیگه، پس ماده رو باید اخذ کنن. این وزالک رو گفتیم. چرا باید این چهار علم ماده و احوال ماده یا عوارض ماده رو اخذ کنن؟ چون این صناعت صغرا اینه از عدد، مقدار، شکل بحث میکنند. کبرا اینه عدد و مقدار و شکل هم عوارض امور طبیعی است. پس این صناعات درباره عوارض امور طبیعی بحث میکنند و چون چنین است باید امور طبیعی و از جمله ماده و احوال ماده را اخذ کنند. و یعرض مع العدد و المقدار اللواه قضاتیه ایزن بالعدد و المقدار. در این علوم گفتیم بحث از عدد و مقدار و شکل و لذا باید از امور طبیعی هم بحث بشه، یعنی باید به امور طبیعی هم اخذ بشند، یا به تعبیر دیگه ماده هم اخذ بشه. حالا اینطور میگیم تنها خود عدد و مقدار مورد بحث قرار نمیگیره. عدد و مقدار و لواحق عدد و مقدار، اون هم لواحق ذاتی و عوارض ذاتی، اون هم مورد بحثند. و یعرض مع العدد و المقدار، شکل رو ذکر نکرد، باید بگه مع العدد و المقدار و شکل. شکل رو ذکر نکرد به خاطر اینکه اکتفا کرد به ذکر قبل، چون در خط قبل ذکرش کرده بود، دیگه در اینجا احتیاجی ندید که ذکر بکنه. و یعرض مع العدد و المقدار لواحق ذاتیه یعنی عوارض ذاتیه، ایزن یعنی همونطور که خود عدد و مقدار مطرحه، عوارض این دوتا هم مطرحه. بالعدد و المقدار، این بالعدد و المقدار متعلق به لواحقه، یعنی لواحق ذاتیه بالعدد و المقدار، این لواحق ذاتیه و عوارض ذاتیه مقدار و عدد. اینجا هم شکل رو ذکر نکرد به همون مناسبت که از کرد. پاورقی بله، در پاورقی داره که در یه نسخه شکل هم اضافه شده، ولی حالا در نسخه ما نیست. اگر ابن سینا ذکر نکرد به اعتماد ذکریست که در قبل کرده بود. فعضا ارید، این فعضا ارید از خارج دست کردم. حالا که در این صناعات عدد و مقدار و شکل که مربوط به امور طبیعیست اخذ می شود، پس جا دارد که در این چهار تا صنعت به امر طبیعی التفات شود و در نتیجه ماده اخذ شود. فاذا اريد ان يبحث اما يعرض من احوال العدد والمقدار، اینجا هم و شکل، البته و شکل نداره، اصلا به اعتماد حرف قبلش شکل ذکر نکرده، فی امر من الامور طبیعیه لازمه، لازمه جواب ایزاست. وقتی اراده شود که بحث شود، اما کنایه از احوال عدد و مقدار، چون خودش بعدا میگه من احوال عدد و مقدار، لذا به جای اما من احوال عدد و مقدار و شکل رو میذارم. اگر خواستیم بحث کنیم از احوال عدد و مقدار و شکل که عارض میشوند در امری از امور طبیعیه، چون در علم، در این چارت علم بحث از احوال عدد و مقدار و شکله، حالا ما میخواهیم بحث کنیم از احوال عدد و مقدار و شکل که عارض میشوند در امری از امور طبیعی، وقتی میخواهیم چنین بحث کنیم لازم و ضرورتن که التفات شود الی ذلک الامر طبیعی، باید به اون امر طبیعی التفات بشه. یعنی ما در این چارت علم به امر طبیعی هم التفات داریم، به امور طبیعی التفات داریم و تعبیر دیگه ماده رو اخذ میکنیم. خب مطلب دیگه میخواد بیان کنه، میخواد بیان کنه که صناعت طبیعی یعنی علم طبیعی جدای از حساب و هندسه و این هاست، حساب و هندسه هم جدای از صناعت طبیعی هست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدام مخلوط با دیگری نیستند. از در صناعت طبیعی مباحث ریاضی نیست، در صناعت ریاضی مباحث طبیعی نیست، البته به شرطی که حساب و هندسه صرف باشند، چون قبلا داشتیم حساب و هندسه صرف داشتیم، حساب و هندسه مخلوط داشتیم، حساب و هندسه مخلوط با طبیعی مخلوط بودند، حساب و هندسه صرف رو میگفتیم که به طبیعی مرتبط نیست. خب علم طبیعی رو علم بسیط میدونیم، بسیط یعنی خلطی توش نیست، فقط منحصرا مسائل طبیعی توشه. علم حساب صرف و هندسه صرف هم علم بسیط میدونستیم، یعنی بازم خلطی توشون نیست، بلکه فقط مخصوص مسائل خودشونه. اینها رو میفرماد که علوم بسیط به هم ارتباطی ندارن، ولی از بین این صنعت طبیعی و صنعت ریاضی بعضی علوم متولد میشن که موضوعشون رو از صنعتی گرفتن، محمولشون از صنعت دیگر. این علوم هم وابسته میشن به علم، به این علم که موضوعشون رو تأمین میکنه، هم وابسته میشن به اون علم که محمولشون رو تأمین میکنه، و این چهار تا علمی که ما گفتیم از همین قبیلند. بخشی از مباحثشون رو از طبیعت گرفتن، بخشی رو از ریاضی گرفتن، پس متولد من بین ریاضی و طبیعی هستند. اون وقت در چنین حالتی هم باید مسائل ریاضی در اینها ملاحظه شود، هم مسائل طبیعی. به همین جهتی که میگیم در این چارتل احتیاج به مسائل طبیعی هست و ماده باید اخذ میشه. و چه ان صناعت طبیعیه صناعت بسیطه، صناعت طبیعیه یعنی علم طبیعی اگر محض ملاحظه شود یه صناعت بسیطه، بسیط یعنی مخلوط با مسائل صنعت دیگر نیست، مخصوصا و بالخصوص مسائل خودش مطرح کرده. و صناعت تعلیمیه هم که حساب صرف است و هندسه صرف است، اونم صناعت بسیطه، یعنی اونم مخلوط نداره، البته در صورتی که حساب صرف باشه هندسه صرف باشه، ولی اگه صرف نباشه که مخلوط داره. تا اینجا روشن که این دوتا بسیطند. بعد میگه و یتولد ما بینهما صنایعه، بین صناعت طبیعی و صناعت ریاضی صنایعی متولد میشن که بخشی از این صنعت طبیعی دارن، بخشی از صنعت ریاضی دارن. موضوعاتها من صناعت، موضوعاتها من صناعت، یعنی موضوعاتشون فردی از افراد موضوع صناعت است. مثلا هیئت ملاحظه کنید، هیئت موضوعش چیه؟ اجرام علویه و سفلیه. این موضوعش فردی از موضوع صنعت طبیعی است. صنعت طبیعی موضوعش مطلق جسمه، اما این هیئت موضوعش اجرام علیه و سفلی است که فردی از افراد اون موضوعه. یا اینکه نه، عین همون موضوعه، مثلا موضوعش عین همون موضوع طبیعی است، منتها یه اختلافی بینشون است. مثلا فرضون صناعت کره متحرکه، البته کره متحرکه میشه فرد گرفت، فردی گرفت برای اون جسم. در هر صورت من صناعت موضوعاتها من صناعت دو معنا داره، یعنی موضوع این صنعت متولد از یک صنعت است، یعنی فردی از یک صنعت است، یا هم فردی از موضوع اون صنعت است یا این موضوع اون صنعته. در هر دو صورت صدق میکنه که این موضوع هاشون مفتن یه جور به هم مفتبتن. البته در سه خط قبل یا در دو خط قبل داشتیم اما یعرض من احوال العدد و المقدار که من معناش کردم، من احوال العدد و المقدار رو بیان گرفتم برای این ما. احوال عدد نقم بود که عارض خاصن بر عدد، احوال مقدار گفتیم حرکته، حرکت عرض عامه. پس اما یعرضه رو میتونیم اینطور بگیم، عارض میشود چه عارض خاص باشد مثل نقم، چه عارض عام باشد مثل حرکت. من این یادم نفس کنم، در موسیقی مثلا عارض خاص داریم که نقمه، در کره متحرک عارض عام داریم که حرکت. خب حالا اون تیکه تدارک شد، من یادم رفت بگم، برگردیم به اینجا که هستیم. و یتولد ما بین هما، یعنی ما بین طبیعی و ریاضی، صنایعی که موضوعات این صنایع از صنعتی است، از صناعتی است. مثلا اینجا گفته میشه موضوعاتشون از علم طبیعی است. موضوعاتشون علم طبیعی است و محمولات المسائل فیها، یعنی در این صنایع متولده محمولات مسائل هم از صناعتی است که گفته میشه از صناعت ریاضی است. مثلا هیئت رو توجه دارید، تلقی از بین اینها هیئت رو مثال بزنیم. موضوعش از کردیم که از صنعت طبیعی است، محمولاتش ریاضی است. محمولات که در علمیات بحث میشه ریاضی. گاهی ممکنه همین محمولات، اینو قبلا داشتیم که محمولات هم در این صنعت برای موضوعاتی ثابت میشه، هم در اون صنعت برای موضوعاتی ثابت میشه. وقت کسی که بحث در این محمولات میکنه باید موضوع هر دو صنعت لحاظ کنه، وقت بعد محمول رو برای صنعت خودش اثبات کنه، برای موضوع صنعت خودش اثبات کنه، که دو سه صفحه قبلا داشتیم. مثلا کرویت رو برای زمین اثبات میکردیم، گاهی از طریق ریاضی گاهی از طریق طبیعی. خب آخرین مطلب که در این فصل داریم اینه بعضی گفتن در علم طبیعی احتیاج به بحث از ماده نداریم، فقط کافیست که از صورت بحث کنیم. ابن سینا میخواد کلام اونها رد کنه، میگه این صناعت متولده که یه نوع ارتباطی با علم طبیعی داشتند، با اینکه خودشون هم ممکن بود جزء علوم ریاضی به حساب بیان، ولی یه ارتباطی با علم طبیعی داشتن، همون ارتباط باعث شد که ما ماده رو در این علوم اخذ کنیم. وقت چگونه علم طبیعی که ماده اساسشه احتیاج به بحث از ماده نداره؟ چرا این علومی که با علم طبیعی مرتبطند ماده رو اخذ میکنند؟ خود علم طبیعی که ارتباطش با ماده از همه اینا قوی تره، ماده رو اخذ نکنه؟ چرا درباره ماده بحث نکنه؟ همونطور که در مورد صورت بحث میکنه، درباره ماده هم باید بحث کنه. ابن سینا با این عبارتش داره کلام اونها رو رد میکنه. فکأنه مطالب گذشته تنظیم شد لأغراضی، یکی از اغراضش همینه که قول این گروه رد شه. این مطالب رو تنظیم کرد و ثابت کرد که در این علوم متولده باید ماده رو اخذ کنیم تا معلوم شود که در خود علم طبیعی باید به طریق اولا ماده رو اخذ کنیم. و قول کسانی که میگوین در علم طبیعی اخذ ماده نمی شود بلکه تمام مباحث متمرکز روی صورت می شود باطل شود. و اذا کان بعض العلوم المنسوب الی الریاضه، بعض علومی که نسبت به ریاضی دارن، یعنی جز علوم ریاضی به حساب میان، مثل هیئت، مثل همین کره متحرکه، مثل خود موسیقی یا مناظر، اینا مما یهبه ذهن الی التفات نحو الماده، از علومی باشن که ذهن رو محتاج میکنن به این که به نحو ماده، به سمت ماده التفات کند، لمناسبت بین این علم و بین طبیعیات. اگر در این علوم به خاطر مناسبتی که با علم طبیعی دارن، ذهن اونها رو موظف میکنه که به ماده توجه کنند، فکیف زنو که به علم طبیعی نفسهی، چگونه گمان میبری به خود علم طبیعی؟ چطوری در علم طبیعی میتونی به ماده توجه نکنی؟ اگر در این علوم به خاطر مناسبتی که با علم طبیعی دارن موظفی به ماده توجه کنی، چگونه در خود علم طبیعی موظف نیستی؟ بنابراین و ما افسد الظن من یظن ان الواجب ان یشتغل فی العلم الطبیعی بالصوره و یخلا عن الماده اصلا. چقدر فاسد است گمان کسی که گمان میکند که در علم طبیعی واجب است که انسان مشغول شود به بحث به صورت و یخلا دست برداشته شود از ماده به طور کلی، اصلا یعنی به طور کلی، که میگوید در علم طبیعی اصلا بحث در ماده نکنید. این چقدر زنش فاسده، چقدر گمانش فاسده. در علم طبیعی هم احتیاج به ماده داریم بیش از اون مقداری که در این علوم متولده احتیاج به ماده داشتیم. خب بحث ما در این فصل که رابطه بین این هفت علم و علم طبیعی رو رسیدگی می‌کرد تموم شد و رابطه بین این علوم هم مشخص شد. انشاءالله فصل بعدی در جلسه